لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در اموری بود که در مسئله بیع عین مرهونه باقی مونده بود. امروز امر ثالث رو بحث میکنیم. خلاصه امر ثالث این است که لا اشکال فی جواز بیع عین المرهونه به اذن المرتهن، با اذن مرتهن بیع اشکال نداره. مرتهن اجازه داد که عین مرهونه رو ایها الراهن بفروش، لا اشکال در جواز این بیع. یا نه، اجازه نداده بود، بعد از معامله فضولی اذن داد، بازم لا اشکاله. بنابراین که فضولی صحیح هست، بازم لا اشکال. اینا مقدمه است، اینا همه مقدمه است، ولیکن بحث در این است: مشتری مسلم مالک می شود و ملک تلق مشتری میشه، این که شک نیست. و انما الکلام این است که ثمن رهن میشه یا نه، اینو میخواییم بگیم. ثمن این معامله یکون و رهنه، جانشین عین مرهونه بشود یا نه. با این خانه رو رهن بود، با اجازه مرتهن بیع کردیم، حالا این پولشو میشود گرو نگه داشت، حالا خواه پول باشه یا جنس دیگری باشه، قالی باشه، هرچه باشه، یا ملک دیگری باشه، آیا میشه ثمنش رو رهن برداشت یا نه؟ ثمن لا یکون رهنا. در اینجا دو قول هست. قولی که مشهور و معروف است این است که ثمن لا یکون رهن، خود خانه رهن بود، اجازه دادید بفروشیم، فروختیم، ثمن چرا رهن بوده باشه؟ نه، لا دلیل علی کون ثمن رهن. ولی از چند نفر نقل کردن که اینا گفتن این رهنه. مرحوم شیخ در مبسوط، علامه در تحریر، شهید در دروس، از این سه بزرگوار، شیخ در مبسوط و علامه در تحریر و شهید اول در دروس، از اینا نقل کردن که اینا گفتن ثمن رهن میشه، یکون و ثمن و رهن. البته مسئله یه روایت و آیه نداره، ما باید با قاعده مسئله را حل کنیم. بین مقتضای قاعده در مسئله چیست؟ انصاف این است که مقتضای قاعده این است که ثمن رهن نبوده باشه، الا اذا قامت القرینه، اگر قرینه قائم نشود. خب خانه رهن بود، ولی وقتی فروختیم چرا ثمن رهن باشه؟ دلیل میخواد. اصل این است که رهن نبوده باشه، رهن باید ثابت بشه. انتقال رهن از مثمن به ثمن یحتاج الى قیام قرینه.
چرا که توافق کردن
حالا این مطلق بود، اگر مطلق باشه طبیعت معامله ایجاب نمیکنه ثمن رهن باشه. ما اینو میخوایم بگیم. بله، اگر شرط کنن، بگه آه میخوای خانه رو بفروشی، به اون زمین تجارتی، به اون خانه دیگر، به اون فرش، به اون پول بفروش، اما به شرط اینکه سنان جانشین مصبن بشه رهن باشه. اگر شرط بکنن که ما بحث نداریم. اگر قرینه حالیه و مقالیه بوده باشد بر این که من به این شرط اجازه میدم که سمن رحم بوده باشه، این بحث نداریم.
یعنی اجازه بده،
بله اجازهش مشروط باشه، من اجازه میدهم به فروشی به این شرط که سمن رحم باشه. اگر این باشه که ما بحث نداریم. بحث در اون جایی که مطلق بوده باشه. آیا اگر مطلق بگذارد اجازه را، طبیعت رهن ایجاب می کند که این لون از مسمن به سمن منتقل بشود؟ ایجاب می کنه؟ نه، ایجاب نمی کنه، اقتضا نمی کنه. حالا اگر مشروط گفت، گفت من به این شرط اجازه می دهم که سمن جانشین مسمن بشه و رهن باشه، خانه رو میخوای عوض کنی؟ بکن، به شرط اینکه خانه دوم یا سمن دیگری که میگیری رهن باشه. آیا این شرط خودش کافیه یا باید صیغه رهن از نو بخونم؟ یکفی همین شرط؟ شرط ضمن العقده. آیا این شرط کافیه؟ یعنی من اگر با شما یه معامله کنم، بیام این کتاب رو به شما بفروشم به 100 تومن به شرط اینکه خانتون در مقابل فلان بدهی رهن باشه، آیا شرط جانشین اجرای صیغه میشه؟ یا همون مسئله معروفی است که به نام شرط نتیجه. شرط نتیجه است، شما صیغه‌ای که نخوندی برای یه رهن، شرط میخوای بکنی رهن حاصل بشه، شرط نتیجه میکنی. یه دعوایی هست که آیا شرط نتیجه صحیحه یا نه. یه وقت شرط میکنی به شرط این که صیغه رهن بخونی روی سمن، این شرط فعل. اما یه وقت شرط نتیجه میکنی، یه وقت شرط میکنی که من این معامله رو کردم به شرط این که اون کتاب رو هبه به من کنی، یه وقت شرط میکنی اون کتاب مال من باشه، شرط نتیجه میگن. یه از قبیل شرط نتیجه است. آیا شرط نتیجه صحیح است یا شرط نتیجه صحیح نیست، در جای خودش بحث شده، بحث کرده ایم که اگر نتیجه از چیزهایی است که احتیاج به صیغه خاصی نداره، شرط نتیجه اشکال نداره، با همون شرط درست میشه، چون لا یحتاج الى صیغه خاصه. اما یه چیزی باشه مثل نکاح، طلاق، اینا صیغه خاصی میخواد. من بیام یه بیعی بکنم به شرط اینکه اون زن زوجه بوده باشد، ضمن عقد شرط زوجیت کنیم، اون قبل تو بگه، اونم خودم، ولی اون زوج و زوجه طرفین بگن، زوج و زوجه چیزی به هم بفروشن، بگن اینو فروختیم به شرط این که تو همسر من باشی، اون هم قبول کرد. آیا میشه زوجیت رو به عنوان شرط نتیجه در معامله بی قرار بدن؟ مشکله، چون نکاح صیغه خاص میخواد، به صورت شرط نتیجه مشکله. ولی مثل مسئله رهن چه صیغه خاصی میخواد؟ همین به صورت شرط نتیجه بشه، المؤمنون عند شروطهم، دلیلش هم همون المؤمنون عند شروطهم باشه، چه میشه؟ خوب دقت کردید؟ این قسمت رو ندیدیم متعرضش باشن، فقط اصل مسئله رو متعرض شدن، این که بر میگرده به شرط نتیجه، این شرط نتیجه صحیح هست یا صحیح نیست رو متعرضی نشدن تا اونجایی که ما دیدیم. به هر صورت پس اگر شرط بکنن که سمن رهن باشه، شرط درست، ولی اشکال شرط نتیجه رو دارد یا ندارد؟ بله، اشکال شرط نتیجه رو دارد.
از دلیل معاطات
اگر ما
دلیل معاطاتی استفاده می‌کنیم که اینجا خودش یه معامله معاطاتیه.
ها یعنی از نو وقتی که دادن، پس مادامی که معاطات نشده رحم نیست. این باید قبول کنیم. با این صیغه‌ای که ما خوندیم رحم نیست. باید بعدن تحویل بدن. وقتی تحویل داد معاطات میشه. اینه.
تحویل نیست. بعدش باشه کافیه.
پس کردیم سمن پیشش نیست. سمن هنوز پیشش نیست. آیا با این صیغه که خوندیم رهن حاصل میشه یا نمیشه؟ یا باید به قول شما معتاد کنم؟ یا همونی که تو ذهنی که آیا شرط نتیجه صحیح است؟ خلاصه ما در معاملات گاهی شرط فعل میکنیم، گاهی شرط نتیجه میکنیم. شرط فعل این است، میگیم شرط کردم فلان مبلغ رو به من ببخشی، شرط کردم فلان زمین رو منافعش به من هبه کنی. یه وقت نه، شرط فعل نمیگم، شرط نتیجه میگم من به این شرط میفروشم که اون کتاب مال من باشه، اون زمین اجاره من باشه. شرط نتیجه این محل دعواییست در سر تا سر فقه. با یا شرط نتیجه صحیحه یا شرط نتیجه صحیح نیست. بله، از مذاق شارع فهمیدیم که نمیشود عقد طلاق و نکاح و اینها رو در ضمن یه معامله به صورت شرط، باید یه صیغه مستقلی. شک هم بکنیم جایز نیست، ولی در باب بیع میدانیم باید یه چیزی باشد که مبرز و مفهم باشه. اگر واقعا چیزی مبرز و مفهم باشد در باب رهن، در باب هبه، میدانیم چیزی که مبرز و مفهم باشه. این معنی حاصله. میدونم، یعنی کل ما یدالله علیه، هر چیزی که دلالت کنه به دلالت ظاهر لفظ کاهیه. در نکاح این شکل نیه، نکاح یک قید و بندهای خاصی داره. مشکل است نکاح و طلاق رو انسان بتوانه به هر عبادتی و هر شکلی، میگن شبیه عباداته، شبیه امور توقیفیه است، اونها یه وضع خاصی داره. به هر صورت این مسئله برمیگرده به شرط نتیجه، و ما چون شرط نتیجه رو در این گونه موارد کافی میدونیم، ظاهر این است که اگر شرط کردن که آقا ما این رو میپروشیم و اجازه به تو میدهیم به شرط اینکه ثمن رهن باشه، اون هم قبول کرد و رفت بیع رو انجام داد، ثمن خود به خود رهن میشه، احتیاج به صیغه جدیده نداره. این در ذهن مبارکتون باشه مسئله شرط نتیجه، تا باز هم در جای مناسب تری ما انشاءالله رحمان به این بحث برسیم. بله؟ نه، کل لفظ یدالله علیه کافیه، کل لفظ. و اما امر چهارم، بس در این است که آیا اجازه، مرحوم شیخ هم در مکاسب داره، اجازه ناقلتون او کاشفه، اجازه ای که می دهد شخص مرتهن بعد از وقوع بیع، آیا این ناقل من هینه، از هین اجازه نقل و انتقال حاصل میشه، یا کاشف است از همون ساعتی که صیغه خونده شد؟ ولو یه ماه قبل صیغه خونده شد، اجازه یه ماه بعد آمد، از همون یه ماه قبل اثر میکنی، آیا ناقل یا کاشف؟ باید برگردیم به مسئله نقل و کشف. اگر نظر مبارکتون باشه که انشاءالله حسنه زن ایجاب میکنن نظرتون هست، ما در مسئله کشف و نقل گفتیم که قاعده اولیه نقل، قاعده اولیه اقتضای نقل میکنه، کشف دلیل میخواد. چرا؟ به علت این که اجازه جز سببه، تا جز سبب نیامده اون سبب نمیاد. از اون لحظه ای که اجازه آمد سبب تام شد، از همون وقت اثر میذاره. ببینید ما اسباب احراق رو فراهم کردیم، یه جزءش مونده است، اون جزء اخیر علت تام تا نیاد معلول نمیاد، از اون لحظه ای که جزء اخیر علت تام آمد معلول میاد، قاعدش همین دیگه. اجازه یکی از شرایطه، وقتی اجازه آمد عقد تام میشه، علت تامه میشه، باید نتیجه حاصل بشه از همون لحظه. پس قاعده اولی اقتضای چی میکنه؟ بله؟
نقل.
از ما بپرسن قاعده اولیه آیه کشف یا نقله، میگیم قاعده اولیه نقل. کشف باید به تعبد شرع ثابت بشه. نظرتون باشه بعضی از روایات بوی کشف میداد یا ظهور در کشف داشت، مثل اون داستان محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس، با ابن المولا الولیده به غیر اذن سیدها، پسر مولا ولیده مولا را بدون اجازه مولا فروخت، بعدن هم مولا اجازه نداد و بعد بالاخره مدتی طول کشید و با اون مقدمات مولا اجازه داد. از روایت استفاده می شود که این بچه‌ای که متولد شده است ولو قبل از اجازه بوده آثار ملکیت برش بار می شود، و یعنی آثار این که فرزند این باشه بهش بار می شود و اینها. و ظاهر روایت محمد ابن قیس این که اجازه اثر میذار از ما قبل. خیلی خوب، اگر کسی روایت محمد ابن قیس قبول کرد و اشکالاتش رو قبول کرد، این در باب بی بود، بحثاش گذشته. اگر کسی اونو قبول کرد، تعبدش هر است که میگه اجازه نقل نیست، کشف. میگه از اون روزی که معامله واقع شد اثر کرد حدیث محمد ابن قیس. حالا برگردید اون حدیث رو مطالعه میکنید مجددن، مثال یادتونه. اگر قام دلیل تعبدیون علی الکشف میگیم و الا قاعده نقل. این قلت
در قبل فرمودید برای این که عقد تام صحیحه و تام لیکن مؤثر نیست، یعنی مسبب نیومده، اجازه که اومده انتقا نرده.
این قلت اجازه من قلتو بگم جواب شما روشن میشه. این قلت عقد زمان داشته، روز شنبه عقد واقع شد، شما روز یه شنبه اجازه میدی، اجازه چی میدی؟ اجازه عقد میدید که شنبه بود، اجازه عقد دیروز میگید. پس اثر کنیم این قبل. این قلت این که زمان عقد شنبه بوده، روم سب اجازه روز یه شنبه است، ولی اجازه میخوره به عقد یوم سبت، به اون عقد میخوره. پس باید اثر کنیم این قبل. با این انقلت میخواد چیکار کنه؟ میخواد کشف رو علل قاعده کنه، بگه کاشف بودن اجازه علل قاعده است، مطابق قاعده است. چرا؟ چون عقد زمان داره، اجازه میخوره به اون عقدی که زمان داشته. پس تأثیر من قبل میکنه، منهین صدور الانشاء العقد میکنه. پس قاعده اقتضای کشف میکنه، نه نقل. درسته؟ این قلتیست که اونجا داشتیم، من برای تجدید خاطر مسئله تکرار میکنم. این قلتو در باب به جواب دادیم، گفتیم نه عقد زمان نداره. کسی که میگه به تو هازا، نمیگه من هاز الان، زمان ظرفه، زمان قید نیست. دقت کنید، زمان ظرف است، زمان قید نیست. چون زمان ظرف است و قید نیست، بناءً علی ذلک اگر فردا اجازه داد از فردا اثر میکنه، یه ماه دیگر هم اجازه داد از یه ماه دیگر اثر میکنیم، از هر وقت اجازه دادن از همون وقت اثر میکنیم. زمان ظرف معامل از زمان قید نیست. حالا در اجاره شاید اجاره زمان قید باشه، میگه از حالا تا یک سال، اجاره شاید، اما در باب بی زمان ظرف زمان قید نیست. نمیگه از این دقیقه فروختم، میگه فروختم فروختم.
اگه بگن کی خریدی کی فروختی میگن فلان زمان
بعده،
درست اسمشو نمیاد.
فلان زمان همون فلان زمان هم ظرف، همون هم ظرف، همون هم ظرف. اینا مثل این است که شما یه نماز مستحبی داری میخونی، میگه کی نماز مستحبی خونی؟ میگه ساعت ده، ولی نماز مستحبی زمان نداشته. درجه داری؟ کی ملاقات زید کردی؟ ساعت ده. این ساعت ده ظرفه، ساعت ده که قید نیست، در بی قید نیست. پس چون قید نیست ظرفه، هر وقت مقتضی تمام شد تأثیر میکنی، علت تامه تمام شد تأثیر میکنی. اگه مقبون است از حالا معامله میشه، مقبونه یا علی مدد معامله فرض کنیم، مقبون نیست نه، اون برمیگرد به قبل. و الا قاعده اقتضا میکنه از زمان اجازه اثر کنیم، قاعده اقتضا نداره از زمانه. و اگر دلیلی هم قائم شد برخلاف قاعده، ما میگیم روایت گفت حق این است که نقل، ببخشید کشف، ما میگیم. خب تا اینجا معلوم شد. نیجه عرفه، عرف هم این آزش ضعف میدونه، عرف همه رو ضعف میدونه، در بی ضعف میدونه، در اجاره شاید، ولی در بی هبه وصیت همه اینا ظرف.
در مورد نواعات و منافع چه به دوام من از دیروز خریدم؟
نه جواب داده میشه امروز عقد تمام شد، امروز اجازه داده شد، امروز عقد تمام شد. مادامی که عقد تمام نشود، ولذا تو محضر اگر یکی از دو طرف امضا کنه، طرف دوم هنوز امضا نکرده، بس یه ما امضا کنی، نماعات این وسط مالکیه، پیداست مال مالک است. تا نیاد امضا دوم معامله تمام نی، امضا دوم نیاد معامله تمام نی. شما بگی اون روز که من امضا کردم تاریخش ما قبل بود، باشه معامله تمام نی، امروز معامله تمام نی. از امروز اهلا و مرحبا انشاءالله مبارک، خدا برکت بده، از حالا مال شما ممنافش. ولی قبل از این که ما معامله نکردیم هنوز تمام نیست. بالا رفته باشه، پایین آمده باشه، اجازه نکن آقا، من مجبور اجازه کنی؟ نکن. توجه کرد؟ بگذرم. کاملا تمامه، ولی خیلی تمام نیست. یه مختصری اجازه مرتهن یه مانعه مونده، باید اون مختصرش هم درست بشود، مختصرش هم درست بشود. غیر از قدرت بر تسلیم مانع، حق دیگری تعلق به این گرفته، ملتق نیست، مانع. علا کل حالین دقت کنی، پس مقتضای قاعده نقله، کشف خلاف قاعده است. حالا در بین دلیل داریم بر کشف، فرضاً سید محمد بن قیس دلیله، در رهن چی؟ روایتی در باب رهنم داریم که کاشفه داریم؟ نداریم، فهوای شیخو میرسم آنها نداریم. در باب رهن لم یقم دلیلون علی الکشف، ما ایم و قواعد، قواعد نقل میکنم، مقتضای قاعده نقله، دلیل خاصی هم در اینجا بر کشف نداره. درست انقلت کلام شیخ رو من به صورت انقلت در میارم، انقلت قیاس اولویت. اگر در بی قائله به کشف شدید، اینجا به طریق اولا باید کشف میشید. چرا؟ به علت اینکه در بی اجازه همه کاره بود، مالک راضی نبود هنوز. در مانع نفی مالک راضیه، راهن راضیه، یه مانعکی هست به قولشون، یه مختصرش مونده. توجه دارید؟ اونجا مالک که عمده و اساس بود در بیع هنوز راضی نبود، بعد اجازه داد مالک. اینجا مالک اجازه داده، یه مانعی بوده از که حق مرتعین باشه، حق مرتعین از بین رفته از بقاء. پس اگر اونجا کاشف قائل شدیم، اینجا به طریق اولاست. این بیانیست که شیخ داره در مکاسب، میخواه از طریق قیاس اولویت از بی بیاد به رهن، بگه بی کاشف است به واسطه عدله تعبدیه، پس رهن هم کاشف اجازه به طریق اولا، اجازه کاشف است در رهن بل اولویه. توجه داری؟ این خلاصه انقل، یعنی استدلالی که شیخ در مکاسب داره و میخواهد اجازه رو در باب رهن کاشف بدونه از طریق اولویت. قلنا جواب میدیم هیچ قیاس اولویت اینجا نیست، این قیاس اون ظنی. ما چه میدونیم معیارها چیه؟ شاید یه مساله ایجاب کرده از که شاره در باب بی قائل به کشف بشه، اون مساله در رهن نیست. قیاس اولویت این نیست، قیاس اولویت آن است که قطعی بوده باشه، اولویت قطعیه. شما یقین دارید همون مصالحی که در کاشفیت بیع است، همون مصالح در کاشفیت رهن هم هست؟ ببینید قیاس اولویت دو صورت داره، من از خارج بگم. یه قیاس اولویت که از لفظ فهمیده میشه، مثل این که ولا تقل لهما اف، این لا تضرب هما از لفظ فهمیده میشه، وقتی میگه لا تقل لهما افن از این لفظ میفهمن اون کتکش هم نزن، مشت بر صورتش مکو، وقتی میگیم نازکتر از گل نگو، مشت زدن چی؟ نه، این اف از لفظ میفهمن. گاهی هم هست قیاس اولویت قطعیه عقلیه است، از حکم عقل میفهمیم که به طریق اولا این حکم در فلان جا جاری هست. اینم مثل این است که اگر جایز نیست یک ریال مال مردم خوردن، 1000 تومان به طریق اولا جایز نیست، این اولویت قطعیه عقلی. ولی باب رهن و باب بیع رو ما چه میدانیم ملاکات احکام چیه؟ این قیاس زن نیست، این ممنوعه.
ولی هم قطعی هست،
بله، اون از لفظ میفهمیم، میگن دلالت التزامیه لفظ. یه وقت دلالت التزامیه لفظ مفهومه، جز مفهوم موافقته. مگر شما در باب مفاهیم نمیگید مفهوم موافقت؟ مفهوم یعنی چه؟ یعنی از لفظ میفهمیم. گاهی نه، از لفظ چیزی نمیفهمیم، از یه قرینه عقلیه خارجیه قطعیه. بسیار خوب، اونم میگیم. اما ما نهنهی حضرت عباسی این قیاس اولویت لفظیه یا عقلیه؟ هیچ کدام نیست. ما نمیدونیم معیارها. درسته اجازه اونجا همه کار است، اینجا اجازه مرتهن اثرش کمتره، اما ما نمیدونیم ملاک باب رهن چیه، ملاک باب بیع. شاید بیع کثیره، شاید مقدس کار آسان کرده، اما رهن کمه، شاید مقدس سخت گرفته. ما چه میدونیم چیه؟
شما مقتضی
ملاکات که دست ما نیست آقا.
شما مقتضی تامبن نخست از کجا متوجه شدید؟ اینم از همون را
اجازه ما از ادله. ببینید اجازه از ادله شرع فهمیدیم اجازه مالک نقش اصلی رو داره، همین دیگه، اجازه مالک نقش اصلی رو داره، حق مرتعین نقش فرعی رو داره، نظره شرع فهمیدیم. ولی اما باب رهن و باب بی قیاس کردن، این قیاس رو کی به شما اجازه داد رهن و به بی قیاس کنید؟ چه میدونید رهن ملاکات چیه؟ شاید شاد مقدس راضی نیست به این معنا. ما تعجب میکنیم چرا مرحوم شیخ اینجا قیاس اولویت چسبیده، با اینکه رهن و بی دو مقوله است، دو مقوله مختلفه که نمیشود قیاس به هم کرد. برم سراغ مسئله بله. من یک جمله در ثالث قبلا فراموش کردم بگم، ناچارم در اینجا مرتجع بشم و برگردم به اون بحث قبل، بعد خامس رو بگم. در بحث قبل که اگر اجازه داد مرتهن آیا سمن رهن است یا نه، یه بقیه شیئونی داری. لو اتلفه متلف، اگر شخص متلفی آمد تلف کرد عین مرهونه را، آیا عوضم رهن یا نه؟ کسی آمد عین مرهونه را از بین برد، مثلا این قالی را از بین برد، بعد مثلش را برداشت آورد، عین مرهونه را از بین برد، بعد مثل یا قیمتش آورد، آیا مثل و قیمت لون رهن به خودش میگیره یا نمیگیره؟ ثمن نمیگیره بدون شرط، ولی عوض یا قیمت جانشینش میشود یا نه؟ در اینجا مرحوم صاحب ریاض از کسانی است که به این مسئله در جلد اول ریاض صفحه 588 اشاره به این مطلب کرده است. گفته بله، عوض هم جانشین معوض میشه، رهن میشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلی که ما میتونیم برش اقامه کنیم، این دلیل از ما استقاد کنیم. ما میگیم چیزی که رهنه است هم به شخصی رهنه هم به مالیته، درسته؟ عینش رهنه، مالیتش هم رهنه. حالا اگر عین از بین رفت، مالیتش که عوضه ماند، لون رهن به اونم هست. اگر نظرتون باشه این شبیه چیزیست که در علالیت میگی، میگیم علالیت ما اخذت، شما ضامن این کتاب هستی به شخصهی، به نوعهی، به مالیته. این از بین رفت، نوعش و مثلش رو کنارش میذاری، نوع از بین رفت، قیمتش رو کنار میذاری. علالیت هم عینیت رو میگیره، هم مثل رو میگیره، هم قیمت رو میگیره. اینا تو در توه. علالیت دست رو این گذاشتی، هم به شخصی، هم به نوعی، هم به مالیت ید. حالا طلب شد عین، مثل آوردن، علالیت ما اخذت، باید مثل رو بگی. یا طلب شد مثلم، مثل گیر نمیاد، قیمت باید بگی. گفتن از خود علالیت زمان مثلی و قیمی در میاد، از خود علالیت. چرا؟ چون زمان هر سه مرحله رو شامل میشه، هم عینیت و هم مثلیت و هم قیمت رو. بنابراین خود علالیت میگه مثل بده، خود علالیت میگه ای مثل نبود قیمت رو بده. ما نفیه همینه، این که رهن شده به عینهی رهن شده، به مثلهی و به قیمتهی هم رهنه دیگه، تو بر توه. حالا این از بین رهن عوض رو دادن، چرا عوض رهن نباشه؟ چرا رهن من از بین بره؟ بنده یه گروگانی داشتم، یه ظالمی آمد گروگان از بین بود، رفتم یخش گرفتم، مثلش گرفتم، این مثل رهن نیست؟ چرا نباشه؟ پس اون دلیل رهن که شامل عینیت و مثل و قیمت می شده است، همشو می گرفته. اگر عین از بین رفت، مثل رو گرفتی، اون رهن بهش سرایت میکنه. نتیجه این شد فرق است بین ما نحن فی و بین مسئله اجازه. اجازه باطل میکنه رهن، اما اتلاف باعث باطل شدن رهن نمیشه. لون رهنیت به مثل و قیمت سرایت میکنه. معلوم؟ قیاس نمی کنم، اون یه دلیل عقلی است. قیاس در شرع باطلی، قیاس عقلی که ملاک یکی باشه که اب نداره، قیاسات عقلیه یعنی استدلال، اونجا یه دلیل عقلی میارن. ما همون دلیل عقلی رو اینجا میخواییم بیاریم. قیاس یعنی در امور تعبدی، اما در امور عقلیه که قیاس عیب نداره، قیاس این استدلال. بگه العالم متغیر، کل متغیر نهاده، این قیاس بکنی، این متغیر به اون متغیر، بگه این حادثه پس اون متغیر هم حادثه، این قیاس عیب نداره، چون دلیلش العالم متغیر کل متغیر حادثه دیگه. خب باقی مان الخامس، من خامس رو بگم امروز بحث رو تمام کنیم، فردا قدرت و تسلیم یکی از شرایط و زین است، انشاءالله مطالعه میکنید القدرت و التسلیم، منتها این خامس رو من امروز تمامش کنم. خامس این است که اگر راهن بدون اجازه مرتهن عین مرهونه را فروخت بدون اجازه، بلاز فضولی بود، بعدن فکرهن شد، من رفتم بدهیم دادم فکرهن شد، آیا همین فکرهن کافیست برای صحت معامله یا نه؟ مانع برداشته شد، مانع حق مرتهن بود، مانع برداشته شد، نه به اجازه مرتهن، فک شد و من بدهیم و دادم، پس امروز بیع کردم عین مرهونه رو، فردا رفتم اداء دین کردم، آیا با فک رهن مشکل حل میشه؟ یعنی فک رهن جانشین اجازه میشه یا یحتاج الى اجازت جدیده من المالک؟ معلوم شد مسئله چیه؟ مسئله این شد که راهن عین مرهونه را فروخته بدون اجازه مرتهن، مرتهن هم هرگز اجازه نکرد، ولی من رفتم اداء دین کردم، فکرن کردم، آیا با فکرن معامله قبلی خود به خود جوش میخوره یا نه؟ در این مسئله دو قوله، قول اول این است که این به منزله اجازه است، جوش میخوره معامله، فکرهن مانع از سر راه برداشته میشه، این قول رو از علامه در تذکره و از محقق ثانی و شهید ثانی نقل کردن، از این سه بزرگوار نقل کردن که اینا گفتن معامله جوش میخوره اگر فکرهن شد، خود به خود معامله درست میشه، مانع برداشته شد، ولی از مرحوم علامه در قواعد نقل شده که ایشون گفته نه، باید راهن اجازه جدید بده، باید اجازه جدیدی راهن بده تا معامله جوش بخوره. حال ببینیم حق با کدامه، آیا حق با قول اوله یا دوم؟ انصاف قول اول، نه خیر، معامله خود به خود جوش میخوره. چرا؟ به علت این که مقتضی که حاصل شده بود، مقتضی بیع مالکه، بیع راهن، بیع مالک مقتضی حاصل بوده، یه مانعی بود، مانع حق الغیر بود، خب حق غیر از بین رفت، به فک رهن، ما رهن و فک کردیم، وقتی رهن و فک کردیم حق غیر از بین رفت، مانع از بین رفت، مقتضی موجود، مانع مفقود. حالا از حالا جوش میخوری، این باز کشف نقل، همون بحث کشف نقل هست، نه خیلی از حالا نقل، از حالا اثر میکنه. قول دوم میگه نه، اصلا معامله جوش نمیخوره، باید از نو برگرده مالک اجازه بده، از نو مالک برگرده اجازه بده، ما میگیم حق قول اوله، چون مقتضی موجود بوده است، مانعی بوده، مانع هم فکرن که شد، مانع برطرف شد، مقتضی موجود، مانع مفقود، چرا اثر نکنی؟ تجده نه، کشف اگر کسی کشفم بگه در اجازه کشف میده، در فک هیچ کس کشف نمیده، فک حتما قول نقله، اجازه است که برمیگرده به قبل، عقد قبلی رو اجازه میکنه، فک زبان نداره، که بخواد برگرده به قبل. خب مخصوصا اینم دقت کنید، مخصوصا در اون جایی که خود مالک که معامله کرد منتظر فک بود، اونجا که دیگه واضح تره. من گفتم آقا امروز معامله میکنم، این خانه رو به شما میفروشم، فردا انشاءالله پول گیرم میاد میرم فک میکنم، رهنم آزاد میشه. امروز بیع کردم منتظرن لفک قدم، این که دیگه واضح تره، عرفیتشم بهتره. بنده از حالا اجازه دادم، اجازم رو هم چیز بیع کردم و میدانستم مانعی بر سر راهه، گفتم شما بیا معامله رو امضا بکن، فکش با من تا فردا پول گیرم میاد، چک دارم میگیرم از بانک پول میدم آزاد میکنم، این که دیگه خیلی واضح تره. اون وقتی که اجازه میداد بیع میکرد منتظرن للاجازه بود. این قلت نمیگم، میخوام بگم واضح تره. نه اونی که کار حل میکنه مقتضی موجود مانع مفقود، اینو میخوام واضح تر بگم. از این قلت آقا این از قبیل من با اسم ملک نیست، چون در من با اسم ملک اشکال کرده بودیم سابقا داشتیم، بنده چیزی رو بیع کردم بعدن مالک شدم، گفتن باید دوباره اجازه بده، میل کردم بعد مالک شدم، این خانه رو که مالک نبودم بیع کردم بعد خودم مالک شدم، آیا لازمه دوباره اجازه بدم؟ خب میگفتن خیلی ها باید اجازه بده، من با ثم ملک ثم اجازه. آیا اینجا مثل اونجا نیست؟ اونجا یحتاج الان اجازه بود، اینجا هم یحتاج؟ قلنا نه، لا مثل اون نیست، اینجا مالک بوده، اونجا مالک نبوده، هیچ کاره بوده، خانه مردم برداشته فروخته، حالا مالک شده، به ارث به چیزی بهش رسیده، حالا باید اجازه بده، مالک نبوده، در اینجا مالک فروخته، مانعی حق غیر بوده، مانع برطرف شد، پس هیچ شباهتی با مسئله من با اسم ملک نداره. اگر جناب عالی در مسئله من با اسم ملک قائل بشوید به اینکه اجازه لازم است، در ما نهتنفی نیست. معلوم؟ چرا؟ چراش معلوم شد؟ چون مالک فروخته اینجا، یه مانعی داشته، مانع هم الحمدلله برطرف شد، نتیجه این شد اگر بیع کنند و بعد فک بشود، خود این فک جانشین اجازه میشه و معامله جوش میخوره. فردا انشاءالله بحث قدرت در تسلیم رو بر تسلیم رو مطالعه کنیم.